بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وآله أجمعين در خدمت شما هستیم جلسه دوم از مباحث مهم پیرامون میراث. در جلسه گذشته راجع به اهمیت حفظ جمع خانواده و اخلاق در میراث صحبت کردیم. این جلسه می‌خواهیم راهکارهایی رو بگیم که کمک می‌کنه که مشاجرات ما در این مسئله مهم که بعد از فوت یکی از عزیزان ما می‌افته و خود از دست دادن عزیزانمون برامون سنگینه، دیگه این مشکلات و اختلافاتی که به وجود میاد اون سنگینی رو و اون مشکلات ما رو دوچندان نکنه، نیاز ما یه سری کارهایی انجام بدیم. همانطور که میدانیم و شنیدیم گفتن که برای تربیت فرزند از کی نیاز ما شروع بکنیم، میگن از قبل ازدواج برای تربیت فرزند نیازه که از اونجا از اون موقع شروع میشه. و برای بحث میراث هم دقیقاً از قبل از فوت بحث شروع شده و در قید حیات. به خاطر همین ما توصیه های به شما عزیزانی داریم که الان این رو دارید میشنوید و در قید حیات هستید و برای این که بعد از وفات که فوت شدن حق و برای همه ما اتفاق میفته، مشکلاتی برای بازماندگان ما به وجود نیاد، خوبه که این نکات را رعایت کنیم. اولین و مهمترین مسئله‌ای که هر فردی خصوصا والدین باید رعایت کنن این است که عدالت بین فرزندان رو سرلوحه زندگی خودشون قرار بدهند، خصوصا در خانواده که پای احساسات در میانه، پای عواطف در میانه، پای ارتباطات در میانه، این عدالت در رفتار و برخورد و نگاه ها و دخالت ها و تصرفاتی که ما میتونیم در زندگی ایمان داشته باشیم خیلی مهمه. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدالت کنید که اون به تقوا نزدیکتره به نسبت فرزندان و به نسبت همسر و دیگر اقوام خانواده که هستن. خب من میخوام یه سری موارد رو بگم که کمک میکنه به ما در این مسئله. مثلا این که میخواهیم مالی را در قید حیات به فرزندمون ببخشیم، اینه که به تمام فرزندان به نسبت مساوی این مال داده شود و نه اینجوری نباشد که یکی بیشتر و یکی کمتر پرداخت شود، که خود از همین الان باعث کینه، کدورت و نفاق و دشمنی بین فرزندان به وجود میاد. و این یک مسئله. و یک مسئله دیگه این که گاهن اتفاق میفته یکی از فرزندان و اهالی خانواده تو زندگیش دچار مشکلی میشه و احساس نیاز به مالی داره که ضروریه برای بیمارستان، برای خرج‌های ضروری که از پسش بر نمیاد، یا اینکه فرزندی تصادف کرده و نمیتونه کار کنه، نیازی این که پدر حواسش به این فرزند بیشتر باشه. این موقع حتما به پدر توصیه میشه که در بخشش‌هایی که به فرزندش میکنه، اولا اینکه از تجربه‌های دیگران استفاده کنه و دوما اینکه بقیه فرزندانش رو در جریان این مسائل قرار بده و اونها با اونها مشورت بکنه، تا اینکه خدایی نکرده بعد از وفات مشکلات بین فرزندان به وجود نیاید. و فرزندی که در قید حیات پدر یک سری مزایایی رو بیشتر از بقیه برادران و خواهرش میگیره، حواسش هم باشه که این لطف‌ها رو نادیده نگیره و اگر مالی ماند بعد از وفات دیگر انتظارش به نسبت بقیه کمتر باشه، چون در قید حیاتش دریافت‌هایی داشته که دیگر فرزندان نداشتن. و اگر مثلا ملکی را مثلا می‌خواهد به فرزندش بدهد، حتما شفاف و واضح کند و اگر مالش زیاده به همه به اندازه مساوی بدهد که مثلا یک فرزندش الان ضرورت داره هم این فرزند استفاده کنه و فرزندان دیگرش که الان ضروری براشون نیست اونها هم در همین لحظه دریافت کنند و به ملک برسند و بتونن استفاده کنند. این مسئله هم خیلی مهمه در بحث بخشش مال در قید حیات. خیلی از خانواده ها هستن، اموالی دارن، املاکی دارن، وسایلی دارن، حاضر به فروش یا به دادن به فرزندان نیستن و دارن با فقر زندگی میکنن. این نکته خیلی مهمه. ما میخوام زندگی خوبی داشته باشیم و در جوانی که میتونیم یه سری کارهایی بکنیم، با این سرمایه میشه کارهایی انجام داد، ولی نگه میدارن تا اینکه حالا یکیشون فوت بشه و بعد تقسیم بشه. وقتی میشه این کار رو کرد، چرا در قید حیات انجام ندیم؟ و همینطور اگر میخوایم پرداخت کنیم، این نکته هم خدمت پدر و مادران عزیز بگم که رعایت کنند که یک، برای این که مطمئن تر بشن، یک ملکی رو برای خودشون نگهداری کنند، تمام اموالشون رو نبخشن، شاید در آینده نیازمند باشن و احتیاج داشته باشن، اون هم مراعات بکنن. مسئله دیگری که هست اینه که پدر و فرزند حالا در یک مسئله، در یک چیزی، در کار شراکت دارن، در وسیله با هم شریک هستن و هیچ چیز مشخص نیست، همین جوری دارن میرند و استفاده میکنند و سهام مشخص نشده. حتما این آیه مداینه که هست و راجب مال داره صحبت میکنه و مکتوب کردن و شاهد گرفتن، بزرگترین آیه قرآن که در این مسئله هست، بحث همینه که شما هر داد و ستدی که دارید با هر کسی هم که دارید حتما مکتوب کنید، حتما شاهد بگیرید و شفاف باشه که بعد از وفاتی که شما نیستید خیلی سخت بیان دیگران شفاف سازی بکنن. این نکته خیلی مهمیه. خیلی از مسائل که مراجعه میشه برای تقسیم میراث و دعواها رخ داده سبب همینه که تو زندگیش مشخص نکرده چجوری بوده، سهم فرزند چقدر بوده از این مغازه‌ای که دارن با هم کار میکنن یا این وسیله نقلیه‌ای که گرفتن، حالا لنچی یا هر چی ماشینی هست داره کار میکنه چقدره، یا حتی گاهن فرزند برای پدر داره کار میکنه حقوقش مشخص نیست. خب مشخص بشه، حالا درسته یه کمی زیر و بالا میشه بین پدر و فرزند، ولی مشخص شده باشه که احیانا سبب بروز اختلاف و مشاجرات نشه. فرزندی که داره بیشتر زحمت میکشه برای ملک پدرش، برای کار پدرش، خب 100% تفاوت داره با فرزندی که اصلا در کار پدرش مشارکت نمیکنه و نیست. پس اینجا باید حق و حقوقش مشخص بشه و به عنوان دو تا شریک، در اون مسئله شنیدین دیگه، حساب حساب کاکا برادره، یعنی بین برادر و برادرها هم باید حساب و کتاب مشخص بشه، نه اینکه تابع احساسات بشیم و مشخص نکنیم. میخواییم در ادامه شما رو ببریم به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرماید ما حق امرئ مسلم له شیء یوصى فیه یبیت لیلتین الا وصیته مکتوب عنده. میگه مسلمان نباید دو شبانه روز برش بگذره مگر اینکه وصیت خودش رو مکتوب کنه. وصیت شو از ذهنتون بره که فقط بحث اینی که مالی رو میخواد به خیر بده یا مالی رو میخواد به انجمنی یا به مدرسه یا این بده، این یک قسمت از وصیته. اما اینه که میگه و در آیه‌ای که در سوره بقره هستش، آیه 180 سوره بقره، که خدا عز و جل میفرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. حالا مواردی که در وصیت نیاز ما بنویسیم و یادداشت کنیم و دقت کنیم که فراموش نشه، اولین نکته مسئله بدهی ها هستش. بدهی هایی که ما داریم باید تمام و کمالش نوشته بشه، چون ما از عمرمان خبر نداریم. بدهی ها شامل چی میشه؟ شامل مهریه ای میشه که بین زن و شوهر بوده. مهریه حتما تلاش بشه که در قید حیات پرداخت بشه و اگر نتونستیم به هر طریقی پرداخت کنیم در وصیت بنویسیم که چه مقدار بوده و اگر زمان زیادی برش گذشته به نرخ روز محاسبه بشه مهریه، تا اینکه ارزش اون مال از بین نره دیگه با این تورمی که ما میبینیم و مشاهده میکنیم. این بحث مهریه هستش. و اینجا هم بگم یه وقتایی مشاجراتی که پیش میاد یا مسائل پیش میاد در بحث بین زن و شوهر، اون بخشش هایی که در قید حیات همسر زن به شوهرش میکنه، اونها رو زن مشخص بکنه که این بخشش ها انفاق و بلا عوضه یا این که نه داره میده این علنگوهاش و طلاهاش داره میده به قرض به مرد، یا اینکه خونه ای را دارن در اون ملکی که نشستن درست میکنند، این به عنوان کمک بلا عوضه یا اینکه نه این قرضه. این رو هم حتما مشخص بکنن زن و شوهر به نسبت هم دیگر، تا لطفی که زن الان داره در قید حیات به شوهرش میکنه این لطفش از بین نره، بلکه با خوبی با این زن رفتار بشه و توصیه دین اسلام و کتاب مبین اسلام قرآن هست و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، خانمی طلاهاش سرمایه هاش اون کاری که کرده داده به شوهرش اون موقعی که نیاز داشته و شوهر فوت میشه، حالا فرزندان حاضر نیستن که به مادرشون یا به زن پدرشون اون مالی که داده لطفی که کرده به پدرشون بهش برگردونن. این خیلی ظلم بزرگی در حق زن میشه که اون موقعی که خودش نیاز داشته یا طلاهاش میخواسته بپوشه استفاده کنه لذت ببره داده، حالا که مالی موجوده و ملکی هست یا حتی خونه‌ای که خودش درست کرده هم حاضر نیستن فرزندان به اون زن بدهن، در صورتی که باید ازش تشکرم بشه که این لطف در حق شوهرش انجام داده. بحث بعدی که میخوام در بحث این وصیتی که مکتوب میکنیم بهش اشاره کنیم و مکتوب بشه نوشته بشه، اون بدیهایی که نقدینگی هست یا طلاهایی هست یا مطالباتی که بین فرد هست، حالا پیش فلانی یه پولی گذاشته یا امانتی بهش دادن و تمام چیزهایی که حالا هست مشخص بکنه که من فلانی اینقدر از این طلب داره و پولش رو باید بر بگردونی، یا اینکه امانتی پیش من گذاشته، من این ساعتی که در دست منه یک ساله امانت گرفتم از فلان شخص بهش برگردونید، یا هر چیزی که وسیله هست اینها مکتوب بشه تا اینکه دچار این که حقی ناحق بشه نشویم، چون ما که اطلاع نداریم، فقط خود فرد اطلاع داره. مسئله دیگر بحث کفارات هست و حالا اون به صلاح چیزی که میگن زکات و حجه هست که در قید حیات باید اون زکات مالش رو میداده موفق نشده پرداخت کنه، تو اون وصیت نامه می نویسه که اینقدر من زکات باید بدهم و از مالم زکات پرداخت بشود، من فرصت نکردم یا نشد پرداخت کنم، یا حجی که توانایی داشته میتونسته حجش رو ادا کنه یا حتی فیشش رو هم خریده و مشخص بکنه تکلیفش که این مقدار از فلان جا از فلان ملک از فلان وسیله به حجی من یا اون حجی که واجبی برگردن من بود پرداخت کنه. الان مثلا در حالت مریضی هست، توانایی نداره که انجام بده ولی حج برش واجب شده، این رو هم حتما مشخص کنه. یا کفاره هایی که داشته، حالا مال روزه بوده، مال قسم بوده و چیزهایی که بوده، اونا هم مشخص بشه. بحث بعدی هم که مشخص بشه و مکتوب بشه اینه که وصیت هایی که میخواد در یک سوم مالش انجام بده، که معروف دیگه اون جریان بحث سعد بن ابی وقاص که اومد پیامبر صلی الله علیه و سلم عیادتش اومد در بستر مریضی بود و بهش گفت که ای رسول خدا، من میخواهم دو سوم مالم رو ببخشم و به خیر بدهم به صلاح، و یک دختری هم بیشتر ندارم. پیامبر فرمود دو سوم زیاده. گفت پس نصف مالم رو میخواهم کنم به خیر باشه. پیامبر باز هم ازشون قبول نکرد، گفت یک سوم مالم. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کرد و گفت یک سوم هم زیاده، ولی خب یک سوم موافقت شد با این وجود که یک دختر بیشتر نداشت، و فرمود مالی که برای فرزندانت بمونه بهتر اینه که فرزندانت فقیر باشند و تو بخوای اون مال رو به خیر یا به دیگران بدهی. حالا کسی مال زیادی داره و از خانوادش نمی ترسه که فقیر باشن یا وضعش خوبه، حتما این نکته رو داشته باشن. حالا بهتره که در قید حیات مالی رو وقف کنه یا ببخشه یا به کسی بده، این 100% اولاتره. و اگر حالا به مسائل پیش اومد نتونست بده، میتونه وصیت کنه که فلان ملکم یا فلان مالم ماشینم، و مشخص کنه از کدوم قسمت باشه که بعد میراثبران تو دردسر نیافتن، یا فلان مغازه‌ای که در فلان جاست این رو هزینش یا اجارش یا ملکش رو وقف میکنم به فلان مؤسسه، فلان مسجدی، فلان خیریه‌ای و فلان مدرسه‌ای، و هر چی که حالا مد نظرش هست در اون وصیتش مکتوب کنه و بنویسه و مشخص کنه. و یا میتونه در این وصیتش که بازم از یک سوم راجب هزینه بیمارستان و کفن و دفن و اینها هم تو اون وصیت میتونه بگه که مثلا از فلان چیز هزینه بیمارستان و کفن و دفن و پذیرایی هم پرداخت بکنن، اینم میتونه اشاره بهش بکنه. و همینطور میتونه وسایلی که داره، مثلا کتابهایی که من دارم یا این امکانات و سیستمی که دارم، این کتاب ها رو هدیه بدید بعد از فوتم به فلان کتابخانه فلان مدرسه، و این مواردی که میتونیم بهش اشاره بکنیم. مسئله بعدی که باید تو وصیت نوشته بشه، مطالباتی هست که داره، اسم افرادی که حالا پولش پیش اونها هست بنویسه، چقدر مبلغشه، و یا حتی مطالباتی که از سازمان ها و ارگان ها داره اونها هم مکتوب کنه، حقوق چند ماهشو ندادن که بعد فرزندانش بتونن پیگیر اون مسائل باشن، اونها هم مطرح کنه. و یا حتی امانت هایی که به دیگران داده و باید بعد از مدتی پس بگیرن، اونها هم مکتوب کنه. و یک نکته دیگه هم که حالا و هست، این که در وصیت خوبه که رعایت بشه، این وصیت های اخلاقی هست که حالا مثلا به فرزندانش وصیت میکنه که حواستون به بقیه، حالا به فرزند بزرگتر، به بقیه فرزند پسر رو باشه، و به مادرتون و به مادرم یا هر کسی که حالا دور برش هست، و وصیت به رعایت نماز و تقوا و حجاب و اینها میتونه تو این وصیتش بنویسه. که حالا گاهن هستن افرادی که با سخن پدرشون بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرن و آوازه گوششون میکنن، ولی بابام اینجوری میگفت و حداقل من این کار رو در حق بابام انجام بدم، پولی ندارم که براش خیر کنم یا بدهم، ولی صحبت هایی که با من کرده بتونم اون رو انجام بدم. و مسئله بعدی که هست اینه که و مهمه اینه که فهرست اموالش رو که داره لیست کنه، چون خیلی از اموال دیگران اطلاع ندارن که چه مالهایی داره، خصوصا اموالی که خودش تکی خریده و کسی رو دیگه در جریان نگذاشته، یا حتی گاهن در کشور دیگه، در منطقه دیگه ملکی داره یا چیزهایی داره، اونها رو مکتوب بکنه و بنویسه، و حتی آدرس های دقیقش و اون مدارکی که داره در اختیار میراثبران قرار بده. حتی اون بحث مسئله ارزهایی که هست و اون رمز ارزها و اینها هم در اختیار میراثبران قرار بده که بعد از وفاتش بتونن بازماندگان دسترسی داشته باشند به این مسائل. و حالا میتونه در پایانم نکته اخلاقی که هست اینی که توصیه به صبر برای بازماندگان بکنه، و همچنین حلالیت به طلبه از دیگرانی که حالا هستند و در زندگیش قرار دارند و با این جملات میتونه به پایان برسانه وصیت نامش رو و این وصیت نامه رو بهتر این که در دفتر اسناد ثبت کنه و دو تا شاهد بگیره براش. و یک مسئله دیگه این که در چند نسخه باشه که تحویل دو سه نفر بده که احیانا اگر یکی گم شد دو سه هم باشه که دیگران هم دسترسی بهش داشته باشند و حقی ناحق نشه. و میتونه هم یه سری مسائل دیگه که بحثش هست اینه که کارهایی که نباید دیگران انجام بدن، حالا مسئله که دوست نداره در اینجا این محل دفن بشه در جای دیگه دفن بشه، تا جایی که برای بازماندگان زحمت نیست و مشقت نیست میتونه اینها هم در وصیتش بیاره که بالاخره به اون چیزی که تو دلش هست بهش برسه. یک مسئله هم که میخوام اشاره بکنم و کمک میکنه به بحث بعد از ارث و میراث که میخواد تقسیم بشه اینه که گاهن پدر برای تحصیل فرزندش هزینه هایی میکنه و به نسبت فرزندان دیگر خب مشخصه هزینه تحصیل فرزند ابتدایش و فرزندی که دانشگاهه و حتی دانشگاه های خارجه متفاوته دی. و درستش هم اینه که پدر حمایت فرزندش بکنه. فرزندم اینجا باید دقت داشته باشه که بعد از این که نتیجه گرفت و یک درجه رسید این زحمت‌های پدر رو جبران کنه، اولا برای خود پدر و اگر پدر در قید حیات نبود به دیگر فرزندان و دیگر برادران و خواهرش این زحمت‌ها و این لطف‌هایی که در حقش شده هم جبران کنه و خودش رو قاضی خودش قرار بده و استفت قلبه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اینها رو داشته باشه و بتونه جبران اون لطفهایی بکنه که در حقش شده. خب خلاصه از مطلبی که در این جلسه گفتیم این که همه چیزها مشخص بشه، خصوصا بدهی ها، مهریه، وقف و این که ثبت اسناد بشه، این که دست نوشته داشته باشیم، به همه بچه ها به یک اندازه بده، عدالت در حق فرزندان رعایت بکنیم و رعایت بشه و تقوا که اولین لحظه هست و سوره مبارکه نساء با این کلمه داره شروع میشه، خیلی نقشش پررنگه در مسئله مال و خصوصا در مسئله میراث. خدا عز و جل خطاب به کل مردم میگه یا ایها الناس اتقوا ربکم، و با این جمله داره شروع میکنه سوره نساء که آیات میراث و آیات بحث مال و بحث یتیم و بحث خانواده در این هست. اولین جمله داره میگه تقوا تقوا تقوا، چون در بحث میراث پدر مالی داده، بخشیده، هدیه داده، هرچی هست، الان اون دیگه در قید حیات نیست، هیچ کس هم خبر نداره جز خودت و خدای خودت، راحت میتونی اون مالی که به اسمت کرده بالا بکشی و راحت میتونی اون مالی که به اسمت هم هست به فرزندان دیگه بدی. یک مطلبی هم بود پایان بخش میگم که تو همین اثنایی که هفته‌ای که گذشت یکی از عزیزان پیامی فرستاد که برادر بزرگتر کل مال خانواده رو برداشته و به برادران کوچکتر حاضر نیست بده و ما هر جایی رفتیم هر کاری کردیم اون برادر بزرگتر نمیاد پای تقسیم ارث و میراث و تعیین کنه و میگه ما الان در فقر شدید هستیم، اگر این مال ارثی به دست ما برسه خیلی زندگیمون متغیر میشه و متحول میشه، ولی متاسفانه این برادر بزرگ چون دور داره، قدرت داره و گاهن همینها ثروتمندتر هستن از دیگران، ولی حرص مال نمیذاره که این مال به دست ما برسه. و اینجاست که تقوای الله و دین خدا و کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم راه گشای زندگی ما میشه. خب این جلسه به این مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله در جلسه بعدی که جلسه آخری هست هم یه سری نکاتی هم اشاره میکنیم که بتونیم با این اعمال و رفتاری که در قید حیاتمون انجام میدیم دعواها و مشاجرات بعد از قید حیاتمون رو کم و کمتر بکنیم و گاهن به صفر برسونیم. پدری که فقیر هست و چیزی نداره هزینه هاشو فرزندان میدن، فقط یه خونه داره، اونم داده به یک فرزندش، چطور استاد؟ بخشش ها درسته، همینه که گفتیم پدر به فرزندان میده باید به مقدار مساوی به همه بده. نعمان بن بشیر بود فکر کنم که پدرش اومد یه غلامی رو بهش داد و گفت که میریم پیش رسول الله که شاهد باشه. مادرش گفت به اون پدرش که رسول الله رو شاهد بگیرید. وقتی که رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این هدیه‌ای که پدر به فرزندش به نعمان بن بشیر داده بود، رسول الله گفت که به دیگر فرزندانت رو این بخشش رو کردی، این غلام رو به بقیه فرزندانت هم دادی؟ گفت که نه. پس بهش گفت که من بر زور شاهدی نمیدم و اون رو برگردم، یعنی این که اون غلام رو از دست فرزندش گرفت و راضی نشد که به یکی بده و به دیگران نده. این نکته هم هست، فرزندان مراعات کنن. اگر که پدر، حالا میخوام در جلسه آینده این مسئله رو مطرح کنیم ولی چون سوال فرمودید، اگر فرزندی حس میکنه که پدرش به یکی داده و به دیگران نداده و سبب ناعدالتی شده، فرزند تلاش کنه که موجب ناعدالتی پدر نشه و عدالت رو رعایت کنه و این تقوای نعمان ابن بشیر رو داشته باشه. یه مسئله دیگه هم اگر اشاره کنم اینه که بحث جفاکشی هست. پدر یا مادری نیازمند جفاکشی می شوند در سن پیری و یکی از فرزندان یا دو تا از فرزندان حاضر می شوند که خدمت پدر پیر یا مادر پیرشون بکنن و گاهن اون مادر یا پدر این لطف فرزند رو می بینه و هدیه ای رو به فرزند می بخشه، حالا یک طلایی باشه یا یک ملکی باشه. اولا که توصیه به پدره که در به اندازه معقولش ببخشه، بیشتر نباشه، یعنی به اندازه معقولش که هست اون هدیه رو بهش بده که جبران زحماتش باشه. این یک نکته. نکته بعدی این که بقیه فرزندان هم لطف این خواهر و برادرش رو ببینن. این وظیفه همه پنج فرزند یا همه فرزندان بوده. حالا دو تا فرزند یا یک فرزند داره تلاش میکنه، درستش اینه که این چهار فرزند دیگه بیان از مال خودشون که به جای اینها داره جفای پدر و مادرشون رو میکشه، از مال خودشون بیان به این یک فرزند بدن، نه این که اون پدر و مادر داده اونا دادشون در اومده. نه، تو که نمیرسی و به جای تو این فرزند داره تلاش میکنه، تو این لطف و در حقش ببین که داره به جای تو کار میکنه و تو باید از جیب خودت به این بده، نه اینکه حالا پدر یا مادر داده تو اعتراض میکنی. زنی که شوهرش فوت شده و به فرزندانش به اندازه کافی ارث از پدر رسید، زن میتونه تمام سهم خودش رو وصیت کنه ببخشه و هیچی برای فرزندان خودش ندهد. درستش اینه که نه، حواسش به فرزندانش باشه. اون احادیثی که خوندیم و حدیث سعد بن ابی وقاص تو گوشتون باشه که فرزند غنی بعد از خودت بگذاری بهتر از این که فرزند فقیر باشه و در به در پیش اونها گرفتار باشه و پیش بقیه. بنده طلا و پولی که داشتم برای ساخت خونه در حیات پدر شوهرم دادم، ولی چیزی مکتوب نکردم و الان سندی مبنی بر این کارم نیست و میگن که مدتی آنجا بودیم و به عنوان مستأجر، پس الان حقی ندارم. آیا من دیگه حقی ندارم واقعا؟ خب همینو میگیم دیگه، یعنی اینجا همون تو قید حیات، همون موقع که میخوای تو اقدام به این کار بکنی مشخص بکن و تکلیف اون ملک رو مشخص بکن که این زمینی که الان من میخوام خونه درست بکنم توی این حیات مال کیه؟ مال منه؟ اجاره برای منه؟ چیه؟ تکلیفش مشخص بکن. خب وقتی که مشخص بشه این برات اجاره یک سال و دو سال، تو نمیای سرمایه به این بزرگی توی اون زمینی بذاری که یک سال بهت اجار دادن، دو سال بهت اجار دادن. بس اولین مرحله اینه که اینو مشخص کنین. مرحله دوم، حالا اگه مشخص نشده و واضح نشده، بهترش اینه که اون مالی که گذاشتید نباید تلف بشه و مال تو باید بهت برگردونن. حالا اگه میخوان اجارش رو حساب کنن، اجار متعارفش رو حساب کنن. و حالا باید به توافق برسید که اگر میشه اون رو از اونها بخرید که دیگه ضرر بیشتری نکنید، و اگر نشد اجار متعارفش حساب کنن و هم مبلغ اجار بدید و اینجوری حل بشه. نباید این تلف بشه این مال شما. این مورد بگین حالا یک نفر فقیرتر دست تنگ هست، مالی نمیده ولی به اعضای دیگر خانواده میدهد، آیا این ظلم نیست؟ خب مشخصه دیگه. یعنی این که یک نفر فقیرتر دست تنگ هست، مالی نمیده ولی به اعضای دیگر خانواده میدهد، آیا این ظلم نیست؟ خب مشخصه دیگه. وقتی که به اعضای خانواده چند نفر میده به چند نفر نمیده، ظلمه. ولو این که هم این فقیر نباشه، حالا که فقیر باشه خب 100% باید به اونی که ضعیف‌تره بیشتر توجه بکنه، چون فرزندشه دیگه. ببخشید، اگر تمامی این وصیت‌ها مکتوب شد و بعد از آن نیاز داشت که یه تیکه از اموالش رو بفروشه و استفاده کنه، خب بعدش چیکار باید انجام بده؟ چون از قبل مکتوب کرده وصیت زمان تغییرش تا آخرین لحظه قید حیاتته، میتونی تغییرش بدی. هر موقع خاصی میتونی این رو تغییر بدی. بهتره که همین امروز وصیتت رو بنویسی و چیزهایی که نامفهومه مشخص بکنی، و هر زمان هم خاصی تغییرش بدی میتونی تغییرش بدی تا آخرین لحظه حیاتت. آیا زن میتونه اموال زیادی داشته باشه؟ حالا چه خودش تلاش کرده و به دست آورده یا به ارث بهش رسیده؟ آیا این زن موظف نیست که اکثر اون مال رو به پدرش یا شوهرش که سرپرستش بده؟ چون ما مردها خانمها رو حمایت میکنیم و زنها خیلی احتیاجی به مال ندارن و ما آقایون هرچی بخوان براشون تهیه میکنیم. حالا اگر فرمودید زن میتونه مال داشته باشه، بله میتونه مالش رو وقف کنه، میتونه مالش رو به خیر بده، میتونه هر کاری دوست داشته باشه انجام بده. و اون حدیث رو هم فراموش نکنیم که بهترین انفاقی که میتونه بکنه زن، انفاقی که به خانوادش و به شوهرش انجام بده، اون انفاق بهترین انفاقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش تشویق کرده. آقای از ازدواج اولش یک پسر داره، بعد از 7 سال از ازدواج دومش یک پسر دیگه داره، زندگی دوم از صفر شروع کرده، همسرش کنارش بوده، همکاری کرده، یه خونه خریدن، بعد پسر اولش و مادرش درخواست زمین کردن، اینا با توافق هم خونهشون رو فروختن، زمین برای پسرش خریده و مقداری طلا هم بعد با قرض و قوله یه خونه دیگه گرفتن دوباره فروختن چون جاش خوب نبود. قرار شده جای دیگه خونه بگیرن، یه زمین گرفتن، قرار شده ببندن. پسر اول در همین موقع قصد ازدواج کرده، شوهر گفته بذارین سر و سامان بدیم، بعدش دیگه از من ارثی نداره، خانومش قبول کرده. حالا 3 سال گذشته، تمام خرج عروسی و مقدار وسایل هم دادن، حالا شوهر قبول نمیکنه وصیت کنه که اون پسرش ازش ارث نمیبره. این بچه کوچیک 6 ساله است، حکمش چیه؟ دقیقا همینه، اینه که اگه به فرزندش لطفی کرده در قید حیاتش، به باقی فرزندانش هم لطف کنه. و گاهن پیش میاد به فرزند بزرگترش در عنفوان جوانی هست، مرد مال بیشتری داره و تونسته فرزند بزرگش رو داماد کنه، خونه براش درست کنه، ولی حالا پیر شده، فرزندان کوچکش دیگه نمیتونه این براشون این لطفی که در حق اون فرزندان کرده جبران کنه. در این موقع هم ما میگیم برای این فرزندان کوچک هم اون کاری که برای این فرزندان دیگرش کرده انجام بده، و فرزندان هم باید مراعات کنن، زیاد به پدرشون، به والدینشون فشار نیارن که تحت مضیقه قرار بدن. خب شما که حقتون رو گرفتید، لطفی در حقتون شده، همکاری کرده پدرتون، الان شما باید حواستون به برادر کوچکترتون باشه، زمانی که پدرتون ناتوانه نمیتونه، و نه اینکه بیای مانع از این باشی که پدرتون بخواد برای برادر کوچکترتون این کارها رو انجام بده، حمایت ازش بکنه. اینها سلام علیکم، واقعا حرفایی که میزنی به جا و واضح هست. منظور این است که ما وصیت نامه را در حال حاضر بنویسیم دست کسی بدهیم یا پیش خودمون نگه داریم؟ درستش اینه که چون ما از عمرمون خبر نداریم و پیامبر هم فرموده صلی الله علیه و سلم که دو شب از ما نگذره، همین الان بنویسیم و اگر میتونیم یه نسخه پیش خودمون بمونه که هر موقع خواستیم تغییرش بدیم و یک نسخه بدیم به یکی از کسانی که قابل اعتمادمون هست، بهش بگیم این اجازه نداری سرش باز بکنی تا اینکه بعد از وفات من. این رو میتونید انجام بدید. مردی خونه همسرش با فشار گذاشتن همسر به اسم پسرش کرده، آها، و بقیه خواهر و برادران را محروم کرده. ناگفته نماند که زن از همسر اولش هم فرزندانی دارد که آنها کلن محروم شدند. الان هم مرد و هم زن فوت شدند. حکمش چیه؟ بله متاسفانه این ناعدالتی شده و بقیه فرزندان بیتوجه شدند، بیتوجهی کرده. این باید یه جوری حلش بکنیم که راه حل‌هاش رو تو جلسه آینده انشالله بهش اشاراتی میکنیم. و خیلی از دعواها و اختلافات در زمانی که حالا مردی دو تا همسر داره به وجود میاد، یا اینکه دعواها بین حالا اختلافاتی که بین دو تا جاریه هست یا داماد با برادران و اینکه دختر با زن برادر و اینها، یه سری دعواهایی به وجود میاد و قضیه خیلی سخت میشه. اونجا انشالله در جلسه بعد بهش اشاراتی داریم. خب اگر چیزی به فرزندش داد سند به نام بزند اگر عادلانه بود، چون بعد از مرگ بقیه مانع میشوند. بله در زمانی که تقسیم عادلانه در قید حیاتش انجام میده، حتما سند هم به نام فرزندانش بزنه. این اولی مرحله است. و اگر امکان نداشت دسترسی به دفتر اسنادی داشته باشه یا ملکش سند رسمی نداشت، حتما مکتوب بشه و شاهد گرفته بشه. بهتر اینه که فرزندان زیر اون به عنوان شاهد امضا بکنن و انگوش بزنن. اینها رو دست کم نگیریم. اینها آیه مدینه گفتم، بزرگترین آیه قرآن، خیلی مهمه که خدا داره میگه. اینها خیلی از مشاجرات جلوگیری میشه با این کارهایی که به ظاهر سهله ولی مهمه، خیلی مهمه. اینها رو حتما انجام بدیم، بیخیال ازش نگذاریم. منظورم اینه که اون هدیه هایی که آشنایان و اقوام هدی میدن، مثلا دوستان خواهران برادران و غیره، خب این هدیه ها برای زن هست یا هر دو؟ نمیشه بری از تک تکشون بپرسی که برای زن دادی یا هر دو، در موقع عروسی منظورتونه دیگه، درسته؟ خب میگم دیگه، یعنی اون عرف مشخص میکنه که چه جوریه. مثلا منطقه ما اینجوریه، یه سه شبی داریم بعد از عروسی، یه هفت شبی داریم. به قولم میگن که زمانی که سه شبی هست، خانواده عروس هدیه هاشو میدن به عروس، هفت شبی خانواده داماد هدیه هاشونو میدن به داماد و اینجوری. حالا هر کسی اونجا اون منطقه‌ای که هست، من نمیدونم، نمیشه یعنی حکم کلی بهش داد. باید دقیقاً بپرسی چه جوریه اون منطقه، عرفش چه جوریه، و از اون بزرگان منطقه یا مشاجراتی که پیش اومده حتما تجربیاتی دارن، اونها میتونن بهتر تشخیص بدن که چه جوریه. و الان هم همین الان که در قید حیات هستید، تکلیفش رو مشخص بکنید که بعد از وفات این ابهام و گنگی از بین بره و سبب اختلافات نشه. وقتی که پدر به رحمت خدا رفته است و فرزندانی و همسر دارد، نقش عمو در این موضوع چیست؟ عمو ارث نمیبرد در صورتی که فرزندان مذکر داشته باشد. نوه‌ای که پدر بزرگ مادری بزرگش کرده، زنش داده و گفته این خونه مال تو، ولی بعد از چند سال شوهر مادرش خونه را محضری کنه به اسم زنش که نوشته خریده. خب این بحث محضری کردن و سند گرفتن، اصل اون اقوالیه که گفته شده. درسته شما یه سری سند میاری، مدارک میاری و میخوای به زور بگیری، و تو این دنیا هم میری محاکمه میشی، دادگاه میشی و به نفع تو هم قضاوت میشه، ولی چه فایده داره؟ اونجا که نمیتونی از زیرش در بری. من مورد داشتم، بهم زنگ زده، طرف میگه که پدرم ملکی رو به اسم من زده و گفته چون من نمیتونم به اسم خودم بزنم به اسم تو باشه، حالا پدرم فوت شده، من دارم این ملک رو بین میراث بران تقسیم میکنم در صورتی که به اسم خودمه. بله، این تقواست. با این وجود که تو به اسم خودته و تحویل خودت داده، پدرت هم با دست خودش اونو به اسم زده، دیگران هم بی اطلاع هستن، حاضر باشی اون ملک رو به عنوان مال پدرت به دیگران بدی. میتی که فوت شده، میت نه پدر و نه برادر نه پسر ندارد، فقط یک خواهر و یک مادر داره. حالا پسر عموها خودشان فلانجا را به ما بدهید، جایز پسر عموها خودشان فلانجا را بخواهند. نه، این درست نیست، باید تقسیم عادلانه بشه و بهتره که از یک بزرگ محلتون از کمک بگیرید و از شیخی یا حکیمی یا دانایی که در منطقتون هست اون تقسیم بکنه. و اولاتر خود خانواده، فرزند و مادرش هستن، که حالا یک خواهر داره یک دوم میگیره و مادرش هم که یک سوم میگیره و بقیه میرسه به پسر عموها یا عموها اگه هستن، به اونها میرسه که تقسیم درست و عادلانه بشه و پسر عموها هم تقوا رو رعایت کنن که خدای نکرده سبب ناعدالتی نشه. خب، موفق و معید باشید تا جلسه آینده. انشاءالله شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.